روزتون بخیر عزیزان. همکارانم در برنامه زنده ارغوان هنر آمادن تا برنامه امروز رو تقدیمتون کنن. با این عزیزان همراه باشید.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست. خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد.
ارغوان هنر
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ارادت دارم حضور یکایک که شما شنوندگان محترم و همیشه همراه برنامه ارغوان هنر. در ابتدای برنامه سالروز شهادت بانوی بزرگوار اسلام سرور دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و همه به درگاه خداوند متعال دعا می‌کنیم که از رهروان راستین آن بانوی بزرگوار باشیم. امروز هم مثل همیشه همراه شما شنوندگان محترم هستیم. مجله هنری ارغوان هنر رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. در این برنامه هر روز درباره یک موضوع هنری با شما گفتگو میکنیم. امروز روز یک شنبه است و قرار هست که طبق روال هر هفته درباره ادبیات نمایشی با شما گفتگو کنیم. سامانه پیامکی 3075 و شماره تلفن برنامه 3391-4141 در اختیار شما شنوندگان محترمه تا نظرها و نقدهای خودتون رو با ما در میان بگذارید و ما در ابتدای راه هستیم، پذیرای پیشنهادات سازنده شما شنوندگان محترم هستیم. هر اونچه که به نظرتون میاد درباره ارغوان هنر و بخشهایی که در این برنامه وجود داره حتما درباره اون با ما گفتگو کنید و ما رو از نظرات سازنده خودتون محروم نکنید. انشاءالله که ما هم جامعه عمل بپوشونیم به پیشنهادهای سازنده شما شنوندگان محترم در مجموع برنامه های ارغوان هنر. همراه با شما بریم به سراغ برنامه امروز. ادبیات نمایشی گونه ای از ادبیات که برای اجرا در صحنه تئاتر یا مکانهای دیگه تنظیم و نوشته شده و نمایشنامه، فیلمنامه و تعزیه‌نامه رو در بر میگیره. زمان اولیه پیدایش نمایش رو تقریبا میشه به زمان شکلگیری تمدن ها نسبت داد، قبل از اینکه ارسطو کتاب مهم و تاریخ ساز خود یعنی فن شاعری رو به رشته تحریر در بیاره. نمایشنامه های مختلفی در گونه های متفاوت وجود داشت، اما ارسطو قبل از میلاد مسیح با تکیه بر افکار فلسفی افلاطون و با تکیه بر کتاب معروف به یعنی جمهوری مسئله زیبایی شناسی در ادبیات رو تقریر کرده و قوانین نمایشی را بنیان نهاد، قوانینی که سالها بعد توسط نویسندگان مختلف مورد استفاده قرار گرفت. او در نمایشنامه نویسی تعریفی جدید از تراژدی رو ارائه داد. قدیمی‌ترین و موجه‌ترین منبعی که در تاریخ ادبیات نمایشی وجود داره و تکنیک و ساختار نمایشنامه نویسی از اون اقتباس و آغاز شده، فن شعر اثر ارسطو. ارسطو در این اثر ارزشمند ادبی در واقع پایه‌گذار اصولی میشه که تا سالهای متمادی و تا ابد ماندگاره. در بالا بودن ارزش کار ارسطو همین بس که هنوز هم در چارچوب و اصول نمایشنامه نویسی و درام بر مبنای فن شعر او و کتبی که در این راستا توسط دیگران نگارش شده به یک فرمول واحد دست پیدا کردن، تحریر میشه نمایشنامه ها و نمایشنامه ها اکثراً بر اساس همین علوم و فنونی که ارسطو پایه‌گذاری شده به رشته تحریر در میاد. اگرچه در قالب نمایشنامه نویسی ارسطویی همه چیز از نظر ژنتیکی از پیش تعیین شده و نویسنده باید در یک طرف مشخص موضوع قرار بگیره، اما هیچ کدوم از این فرض ها از ارزش کار نمایشنامه نویس کم نمی کنه. پانزده و هفت دقیقه برنامه ارغوان هنر را از رادیو نمایش تقدیم لحظه های اشکاهی شما میکنیم. در خدمت میهمان محترم برنامه امروز هستیم، جناب آقای امین خرمی، کارشناس و مدرس دانشگاه در حوزه تئاتر. جناب آقای خرمی سلام، عرض ارادت دارم حضور شما، خوش آمدید به برنامه ارغوان هنر.
به نام خداوند پارسایی، قلم، عشق و زیبایی و هنر. زکا خانم خواجه نصیر، همراهان خوب برنامه ارغوان هنر، من هم عرض سلام ارادت دارم و به نوبه خودم سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو عرض تسلیت و تعزیت دارم.
متشکرم از حضور شما جناب آقای خرمی در برنامه امروز. اما طبق روال یک شنبه ها درباره ادبیات نمایش گفتگو میکنیم با شنوندگان محترم و از شما هم درخواست میکنیم که مثل همیشه پرسشی رو مطرح کنین تا شنوندگان بیشتر در تعامل باشن و در برنامه با ما مشارکت کنن، و همینطور اگر شنوندگان عزیز که علاقمند هستن به حوزه تئاتر ببینن ادبیات نمایشی پرسشی در ذهنشون مطرح شده، میتونن اون پرسش رو با ما هم در میون بگذارن. حتما جناب آقای خرمی زحمت میکشند و پاسخگوی پرسش‌های شما در حوزه ادبیات نمایشی خواهند بود. پل‌های ارتباطی میان ما با شما سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 3391414141. آقای خرمی منتظر هستیم تا پرسشی رو شما مطرح بفرمایید تا شنوندگان عزیز پاسخگو
بشن. بله حتما با افتخار. پرسشی که برای برنامه امروز در حقیقت در نظر گرفتم، منهای اینکه ارتباط مستقیمی به مفهوم تئاتر و البته مقوله نمایشنامه یا بهتر بگم در ساحت دروشتر ادبیات نمایشی داره، میشه گفت خالی از اتفاقی که امروز درش قرار داریم، یعنی سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه سلام الله علیها نیست. این پرسش در حقیقت برمیگرده به یکی از جاودانه های تاریخ تئاتر معاصر کشورمون. میخوام از دوستان شنونده بپرسم که کدوم نمایش و نمایش نامه در حقیقت هست که نه تنها در کشورمون که در منطقه خاورمیانه دارای طولانی ترین سابقه اجرا روی صحنه های نمایشی هست، بیش از 25 سال هستش که این اثر نمایشی هر سال در ماه محرم و صفر در حقیقت داره به روی صحنه میره. هم نام نمایش و هم نام کارگردان این اثر رو از دوستان شنونده به عنوان پرسش میخوام مطرح بکنم. برای راهنمایی هم میگم که بازیگران بسیار بزرگی مثل زنده‌یاد انوشیروان ارجمند و در حال حاضر جلیل فرجاد در حقیقت ایفا کننده نقش اصلی راهب نصرانی در این اثر نمایشی هستند و دو دیگری که کارگردانانی مثل کوروش زارعی و حسین مسافر آستانه پیشتر در سیر این تاریخ 25 سالی نمایش رو به روی صحنه بردن، ولی در 10 سال اخیر کارگردان دیگری داره این کارو کارگردانی میکنه که نام این کارگردان و نام نمایش نامه یا بهتر بگم نام نمایش به عنوان سوال این برنامه مد نظر هستش.
بله، پس قرار هست که شنوندگان عزیز لطف کنن و عنوان نمایش و کارگردان نمایش رو برای ما ارسال بکنن که در کشور خودمون و در منطقه خاورمیانه در طی 25 سال گذشته اجراهای متمادی داشته و این نمایش یک موضوع در واقع مذهبی و آیینی داره. بله، به عنوان راهنمایی برای شنوندگان عزیز که در جریان باشن و اسامی بازیگران بسیار نامداری که جناب علی از اونها یاد کردید که در این نمایش به ایفای نقش پرداختن. 30075 سامانه پیامکی ماست، حتما از طریق شماره تلفن برنامه ارغوان هنر با ما در ارتباط باشید. 6 شما میکنیم. بار دیگر فرا رسیدن سال روز شهادت بانوی بزرگوار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و به همین مناسبت در برنامه ارغوان هنر امروز به نمایش های مذهبی و آیینی خواهیم پرداخت در حضور جناب آقای خرمی که کارشناس هستند در حوزه تئاتر و مدرس دانشگاه. جناب آقای خرمی، بحث رو از اینجا شروع کنیم که در واقع نمایش های آیینی و نمایش های مذهبی چه تاریخچه و پیشینه‌ای در کشور ما دارند و بعد هم بپردازیم به مسائلی که مد نظر شما هست در این روند و در پایان برنامه هم حتما شنوندگان عزیز اون پرسشی رو که جناب علی مطرح کردید پاسخ میدم و درباره اون نمایش نامه هم مفصل گفته بخواهیم کرد.
بسیار عالی. چشم، خدمت شما عرض بکنم که ما وقتی درباره نمایش‌های آیینی و مذهبی صحبت می‌کنیم دقیقاً باید یک خط تمیز میان رفتار آیینی در شکل نمایشی و رفتار مذهبی در شکل نمایشی قائل باشیم. وقتی درباره ایران در حقیقت داریم صحبت می‌کنیم، ما یک خط ممیز بسیار برجسته، یعنی ورود اسلام به ایران رو داریم. فصل نخست صحبت‌هام رو من به آیین‌های نمایشی سوگ در نزد ایرانیان در حقیقت قبل از ورود اسلام اختصاص می‌دم. آن چیزی که ما امروز شاید در قالب یا ساحت اجرای یک نمایش مذهبی به عنوان تعزیه میشناسیم، سابقه 6000 ساله به شکل مکتوب در اسناد تمدن ایرانی داره و میشه گفتش مراسمی که برای درگذشت هر فرد، هر عزیزی که در یک خانواده به حال مرگ بخش جدای ناپذیر از زیست انسانی رو در حقیقت شامل میشه، مراسمی به عنوان تعزیت یا آن چیزی که حالا به عنوان سوگواری ازش نام برده میشه، یک شکل مراسم آیینی داشت و شکل گیری این مراسم آیینی در حقیقت به همین پیشینه کهن فرهنگ ایرانی برمیگرده که بسته به مقام و جایگاه اون فرد، اگر مثلا رئیس یک دهکده یا کدخدای اون دهکده بود، اگر مرد یک خانواده بود، اگر فرزند ذکور یک خانواده بود و بعد مادر و بعد دختر اون خانواده، شکل و شیوه رفتار آیینی در حقیقت متفاوت بود. اما همراه شدن اقوام و بستگان اون عزیز درگذشته در یک صف کاملا مشخص، منزل به منزل ایستادن با توجه به محلی که او در حقیقت زندگی میکرده، اگر ازدواج کرده بود در حقیقت به منزل شخصی خودش، یعنی منزل پدر و مادر و بعد منزل شخصی خودش، محیطی که در اونجا کار میکرد، حالا زمین کشاورزی بود یا هر منطقه دیگه، تا در نهایت محلی که قرار مورد به قول معروف جسم او دفن بشه، آرامگاهی که در حقیقت برای او در نظر گرفته شدن، در این منزل ها این گروهی که در یک خط در یک صف کاملا مشخص حرکت میکردن می ایستادن با نواهای منطقه بر اساس زیست بوم و اقلیمی که در حقیقت ایرانی ها در اون زیست میکردن شروع میکردن نوعی از آوازهای همراه با سوگ رو خوندن. هنوز ما شیوه این دست از آواهای سوگ رو مثل شربه خانی ها، مثل هودی خانی ها در مناطق مختلف کشورمون داریم و میشه گفتش حتی مواجه شدن با این شکل از آواها بدون هیچ شکی برای کسی که ممکنه تاریخ تطبیقی سیر تطور آیین‌های نمایشی ایران رو هم دنبال نکرده باشه، او رو به شکل یک ماشین زمان در حقیقت به دوران بسیار قبل برمیگردونه، چون کمتر میشه واژه یا کلامی رو در این نواهای سوگ و تعزیت پیدا کرد که شکل گفتمان یا گفتار امروزی ما رو داشته باشه، بیشتر بر اساس آوا، آوایی که بر اساس حزن، بر اساس سوگ
و تنوع زیادی هم
در حقیقت میشه گفت زنجمور هایی که از درون انسان اون شکل شاید حزن‌انگیز شیون و یا فریادی که به خاطر از دست دادن بود و در هر کدوم از این منزل‌ها که می‌ایستادن به با توجه به این نگاه در فرهنگ کهن ایرانی که خب همه ما در حقیقت از خاک سرشته شدیم و در نهایت قرار است که به خاک برگردیم، مراسمی به روی زمین می‌نشستن و خاکی رو در حقیقت برمی‌داشتن، حالا زنان بر روی سر و صورت خودشون و مردان بر روی شانه‌ها و کتف‌های خودشون در حقیقت این خاک‌ها رو به قول معروف میتکاندن. شاید امروز این تصاویری که من دارم صحبت میکنم برای بسیاری از دوستانی که در همین عصر معاصر دارن زندگی میکنن تصاویر آشنایی باشه، ولی وقتی ما درباره یک دامنه فرهنگی غنی مثل ایران داریم صحبت میکنیم، هرچند بعد از ورود اسلام به حال ما شاهد التقاط فرهنگی و برخی از کنشهایی که از میشه گفت رفتارهای آیینی خودمون برداشتیم و هنوز داریم از اون استفاده میکنیم در حقیقت هستیم. اجرای مثلا تعزیه امروز که در یک میدانگاه برگزار میشه بر اساس همون رفتار دایره‌وار تعزیت یا سوگواری ایرانیان باستان هست. تمامی آرامگاه‌هایی که در نگاه ایران باستان از دوران مات‌ها به اینور در حقیقت وجود داره، همه دور یک محور دایره‌وار در حقیقت ایران آرامگاه‌ها شکل گرفتن و همواره مراسم عزاداری به شکل دایره‌وار صورت میگیره و این دیگه ربطی به شمال، جنوب یا شرق و غرب ایران نداره، به شکل کاملا گسترده و یک نواخت این شکل از رفتارهای آیینی صورت میگیره، نه تنها در منابع مکتوب خودمون که در منابع مکتوب بسیاری از پیشینیان و گذشتگان. مثلا ما در تاریخ تئاتر هرودوت که شما رو در ابتدای برنامه به ارسطو اشاره کردین که در حقیقت به همون بازه زمانی 500 یا 600 سال قبل از میلاد مسیح داره برمیگرده، ما شاهد ثبت آیین‌های نمایشی ایرانی با همین شکلی و شیوهی که خدمتتون عرض کردم بودیم. کمی جلوتر که میام در تاریخ در حقیقت هنر امانوئلسون باز هم این شکل از رفتار ایرانی
اشاره شده.
بله دقیقاً همونطور که عرض کردم اولین سنت‌ها که برمیگرده به 6000 سال، سنت‌های مکتوب به 6000 سال پیش برمیگرده، در حقیقت ما در تاریخ میشه گفت هنر فردریک امانوئلسون در حقیقت میبینیم. اینم که من دارم میگم مکتوب به معنی نیست که 6000 سال پیش کاغذی وجود داشته که بخواد اینا به ثبت برسه. بله. شکل و یا شیوه مکتوب کردن به انواع مختلف بود، از پوست حیوانات بگیرید تا ثبت که روی غارها یا جدارها یا دیوارهای منازل یا اماکنی که در حقیقت ساخته میشده برای زیست یا برای آرامگاه در حقیقت استفاده میشده.
بله، بسیار عالی، مقدمه بسیار مفصل و شنیدنی درباره نمایش‌های آیینی و مذهبی، البته تاریخچه سوگواری در کشورمون. بله. شما داشتید که قطعاً باعث میشه که ما وارد بحث بشیم و درباره نمایش‌های آیینی و مذهبی گفتگو کنیم با شنوندگان عزیز. اجازه بفرمایید که یک بار دیگه پرسش رو هم مطرح بکنیم. قرار هست که شما به عنوان نمایشنامه و کارگردان نمایشنامه اشاره کنید که طی 25 سال گذشته در کشور ما و البته در خاورمیانه اجراهای متعددی داشته. این نمایش یک نمایش آیینی مذهبی هست و طولانی‌ترین سابقه اجرا بر روی صحنه را داره و بازیگران بسیار نامی در این نمایش ایفای نقش کردند. اولین پیامک به دست من رسید، خانم نرگس ارسین از تهران، به نمایشنامه خورشید کاروان به کارگردانی محمود فرهنگ اشاره کردند. شما شنوندگان محترم هم همچنان با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفنی 3391-4141 در اختیار شماست.
خداوند به واسطه دختر رسول گرامیش به زنان همانند مردان ارزش و اعتبار خواهد بخشید و او به زودی سرور زنان عالم خواهد شد.
جنس زن همواره در این سرزمین گرفتار کینه و دشمنی مردان بوده است.
ای جماعت، شما حجتهای خود را بیان کردید و امام خیش را برای هدایت برگزیدید. آگاه باشید در روز واپسین هر کس با امام خیش محشور خواهد شد.
امت متفرق را که با آیه و حدیث نمی شود سامان داد.
برای سامان امت دوراندیشی و قدرت لازم است.
عجب از کار زعمای این امت. وصیه پیامبرشان در خانه مشغول قصد دادن پیکر اوست، آنها در صحیفه برایش جانشین برمی.
علی اگر میخواست جانشین پیامبر شود باید به سقیفه میرفت.
آیا حال که پیامبر از دنیا رفته میپندارید همه چیز تمام شده؟ چرا با آن که میتوانید مرا یاریم کنید اما هرچه فریاد میکشم و تلاش میکنم یاریم نمیکنید؟
فقط علی و خاندان بنی هاشم ماندند که هنوز بیعت نکردند. باید برویم و از علی و خاندانش نیز بیعت بستانیم.
و وای بر این مردم که دردانی رسولش را آزردند و حقش را غصب کردند و حرمت اهل بیتش را شکستند.
مادر اسما، مادرم دیگر نگاهم نمی کند. مادرم دیگر موهایم را شانه نمی کند. بزه مادرم دیگر سخن نمیگوید. هرچه او را صدا میکنم با من سخن نمیگوید.
بله، نمونه ای از نمایشنامه خوانی آینی و مذهبی رمای خرمی تقدیم موضوع شنوندگان شد که ظاهراً این اجرا در شهرستان آران و بیدگل برای کودکان بوده بر روی صحنه که نمایشنامه خوانی می شده و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته. همچنان همراه شما شنوندگان محترم هستیم. ساعت 15:23 دقیقه است و پیامک های شما عزیزان به دست ما رسیده که به سامانه پیامکی 301075 برای ما ارسال کردید. آیه مجید از تهران نوشتن نمایشنامه کاروان خورشید به کارگردانی سید جواد هاشمی و همینطور خانم نفیسه از تهران نوشتن خورشید کاروان به کارگردانی محمود فرهنگ. وقتیه که دارم در مورد کار جدیدم فکر میکنم. راستش میخوام یه نمایشنامه جدید بنویسم. این سومین نمایشنامه‌ایه که روش کار میکنم. شخصیت ها خیلی وقته که تو ذهنم هستن و دارم بهشون فکر میکنم، ولی نمیدونم چرا گره های کارم رو نمیتونم از هم باز کنم. یعنی میتونم، ولی به نظر خودم قصم یه جورایی تعلیق خوبی نداره. نمیدونم کجای کارم ایراد داره. شاید بعد یه چند روزی نوشتن و کنار بذارم و ازش فاصله بگیرم. این روزا انقدر که به قصم نزدیک شدم نمیتونم درست ببینمش. شاید کمی فاصله باعث بشه که تسلطم به فضای نمایشنامه بیشتر بشه. یه وقتی احساس میکنم نمایشنامه نوشتن کار من نیست. درسته که درسشو خوندم، ولی انگار نمیتونم درست روی کارم تسلط و تمرکز داشته باشم. تصمیم دارم مطالعه‌مو بیشتر کنم و در مورد نمایشنامه‌ام بیشتر تحقیق کنم. اینجوری حتما ذهنم بازتر میشه و گره های ذهنیم یه جوری از هم باز میشه و باعث میشه که من کارم رو بهتر بنویسم. اصلا نباید ناامید بشم، چرا که هر کاری سختی های خودشو داره. پانزده و 25 دقیقه رادیو نمایش و برنامه ارغوان هنر رو بر روی موج 107.5 تقدیم لحظه‌های شما میکنیم. در این بخش از برنامه میریم به سراغ همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم مائده علاقمند.
خب دوستان خوب شنونده و همکاران خوبم در پخش، خدمت شما عرض بکنم که امروز بحث ما با مردم میرسه به اونجایی که چقدر اهل خواندن رمان هستن، چقدر به ادبیات نمایشی واقفن، چقدر این کتابا رو دنبال میکنن. کتابهایی که شاید نویسندگان خیلی مشهوری داره، میتونه خارجی هم باشه، اما داستاناشو دوست دارن. بعضی از این نمایش نامه ها تبدیل به یک تئاتر میشه، صحنه تئاتر میشه، بعضیا تبدیل به یک فیلم سینمایی میشه و یا حتی یک سریال، مثلا اگه خارجیشو بگیم الیور تویست، بینوایان و خیلی از داستانهای دیگه. در کنار من عزیزی هستن که ظاهرا اهل خواندن کتابهای داستان هم هستن. اگر که تمایل دارن اول خودشون رو معرفی بکنن، زمینه که سلام میکنم به ایشون و وقت بخیر میگم و اینکه بیشتر دنبال چه جور کتابهایی هستین و ادبیات نمایشی رو استقبال میکنید آیا یا خیر. سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. سید محمد منصوری هستم.
تحصیلات؟
فوق لیسانس رشته معدن، 27 سالمه. و اینکه موضوعتون برام جالب بود.
چی شد که رفتی به این سمت؟
حالا صرفا نه نمایشنامه و رمان، کلن کتاب خوندن، ولی نمایشنامه آدم رو تو شرایط مختلف تو حالتهای گوناگون قرار میده. در واقع یه جور اندیشیدن، کتاب خوندن کلا اندیشیدن با ذهن دیگرانه به نظرم. اینکه من مثلا یه طرز فکر رو بخونم برام جذابه.
و فکر میکنید که این روزها جوانها و نوجوانها با توجه به شرایط سنی که شما الانم دارید درس میکنم، چقدر رمان میخونن، چقدر دوست دارن کتاب ورق بزنن، چقدر با اون حس ارتباط برقرار میکنن؟ گاهی وقت به شکل اینترنتی هم این اتفاق میفته که داستان میخونن.
متاسفانه به نظرم خیلی کمه. حالا دلایلش فقط شخصی نی، مردمی نیست. گرونی کتابا یکی دلایلشه. من میبینم مشتری میاد کتاب چون قیمتش بالاه منصرف میشه اصلا خوندنش، ولی اینترنت هم میتونه کمک کنه. حالا بس خوندن کتاب به لحاظ فیزیکی نیست، بخونید ولی تو اینترنت بخونید. این خوندنا خیلی تاثیر داره، تجربه‌های مختلفی رو تو هر کتابی انجام میدید. مثل یه مسافرتی که بدون هزینه است. نشستی سر جات، فقط داری از این شهر به اون شهر میری، از این داستان به یه داستان دیگه میری.
من میتونم بپرسم شغل شریفتون چیه الان؟
من کتاب فروشی کار میکنم.
آ کتاب فروشی.
بله.
مغازه دارین یا نه؟
من فروشنده، ولی آره مغازه هست.
چقدر استقبال میکنن رمان رو؟ میفروشین قطعا دیگه، چون میخونین میگین.
من خودم میخونم، ولی کتابای دانشگاهی و دبیرستانی میفروشیم.
میان سراغش تو مغازه شما با اینکه شما غیر رمانی هستی؟
به نظرم خیلی تاثیر داره فروشنده تو فروش کتاب.
چرا؟
چون مثلا من اینکه یه کتابی خونده باشم، مشتری میاد یه کتاب رمان یا کتاب خوب چی معرفی میکنه، میتونم آره راهنمایی کنم و تاثیر داره اگه خونده باشم.
خب خیلی خوبه، شما یه کتاب فروش هستی و در مورد کتابم اینقدر خوب داری برای من و شنونده ها و همکاران خوب من دارین توضیح میدین. من ازتون میخوام که در مورد این قضیه هم برای ما صحبت بکنید که خانواده چقدر تاثیر میذارن بر من جوان، شمای جوان، برای یک نوجوان و اصلا نه برای اعضای خانواده، حالا مادر میتونه باشه، پدر میتونه باشه، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه اینکه من یک فردی بشم اهل مطالعه، حتی خوندن یک کتاب رمان.
من به نظرم تاثیر مستقیم داره، بی تاثیر نیست. اینکه پدر مادر یه شخصی کتابخون باشن، اینکه پدر مادر مطمئنا بی تاثیر نیست که کتابخون باشن زندگی افراد. اینکه مثلا مادر خودم به من میگه که برام کتاب بیار، یه کتاب رمان میبرم، فکر کنم 3 روز 4 روزه تمامش میکنه، میگه خب این قشنگ نیست یا قشنگ هست.